ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 23 مرداد ماه 1393 14 ماه اوت سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون بارانی پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم حسن جعفری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
از بخیر شنوندگان عزیز، خبرها رو با دو خبر کوتاه از عراق آغاز می‌کنیم. شورای امنیت سازمان ملل از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان هم خواسته است که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. همزمان آمریکا می‌گوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیر افتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیشبینی هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. در ادامه مجله درباره آخرین تحولات عراق بیشتر خواهید شنید. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های ایسنا و فارس به نقل از مقامی در وزارت خارجه که نامش فاش نشده گزارش دادند، خبری که خبرگزاری رویترز در این زمینه منتشر کرده کذب است و به گفته او ایران هر گونه دخالت خارجی در امور عراق را مردود می‌داند. مقام‌های جمهوری اسلامی از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کردند. همزمان با روز استقلال پاکستان، هزاران تن از مخالفان دولت از ظهر امروز تظاهراتی را در اسلام آباد آغاز کردند. از روزهای گذشته عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری روحانی پاکستانی ساکن کانادا از طرفداران خود خواسته بودند که امروز تظاهراتی ضد دولتی در فاصله لاهور تا اسلام آباد برگزار کنند. دادگاه پاکستان ابتدا به تظاهرات طرفداران عمران خان مجوز داد و تظاهرات دیگر را به دلیل نگرانی از وقوع تنش ممنوع اعلام کرد. با این حال ساعتی بعد برای تظاهرات دوم نیز مجوز صادر شد. بنابر گزارش‌ها حدود 20,000 نیروی پلیس در نقاط مختلف اسلام آباد مستقر شدند. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا که به بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد می‌پرداخت، امروز شماری از نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. عباس مقتدایی، یکی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر علوم، به فارس گفته است باید مشخص شود چرا آقای وزیر پیش از طرح مسئله استیضاح این تخلفات را رسانه‌ای نکرد. علیرضا سلیمی و جبار کوچکی نژاد، دو تن دیگر از نمایندگان خواستار استیضاح، نیز گزارش‌های مربوطه را جفت‌سازی و حاشیه‌سازی خواندند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادق عاملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. آیت الله خامنه‌ای در حکمی که امروز منتشر شد، سالهای گذشته ریاست صادق عاملی لاریجانی بر قوه قضاییه را مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی خوانده و از او خواسته است در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت بکوشد. بیمارستانی در استرالیا امروز به خاطر ارسال پیام فوت به جای پیام ترخیص برای 200 بیمار عذرخواهی کرد. به گفته مسئولان بیمارستان آستین در ملبورن استرالیا، دو هفته پیش به جای ارسال خبر ترخیص 200 بیمار به پزشکانشان، به دلیل اشتباهی غیر عمدی خبر فوت آنها ارسال شده است. بنابر گزارش‌ها این پیام‌ها فقط برای پزشکان و احتمالاً خانواده یکی از بیماران ارسال شده و پس از چند ساعت نیز اشتباه آشکار شده است. مؤسسه‌ای که این بیمارستان زیر نظر آن کار می‌کند، به صراحت از تمامی کسانی که این حادثه به آنها لطمه زده عذرخواهی کرده است. هانا،
بله، سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که ما رو در جریان تازه ترین اخبار ایران و جهان گذاشت. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید. در این مجله شامگاهی ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار پیرامون بحران در عراق. نگاهی خواهیم داشت به موضوع انتصاب مجدد صادق آملی لاریجانی به ریاست قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران و ابراز امیدواری وزیر نیرو به بخشیدن زندگی دوباره به دریاچه ارومیه. اگر تا 7:45 دقیقه شب همراه ما باشید، در کنار این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگر در بخش دوم این مجله شامگاهی هم شنونده گفتگوی ویژه با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران خواهید بود. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، برای بررسی تازه ترین اخبار پیرامون بحران در عراق. ایلیا سلام میکنم به تو و اگر که صدای من رو میشنوی، ابتدا مروری داشته باشیم بر پیشروی های اخیری که داعش خلافت اسلامی داشته در عراق.
بله هانا، یک تونل های سلام به عربت سلام به تو همشان غزه رادی فردا، تونل های از دهه 90 صدام حسین در بعضی منطقه عراق برای متصل کردن منطقه شرق به غرب ایجاد کرده بود، بروژه در استانی مثل استان دیالی و منطقه که بیشتر به سمت شمال عراق نزدیک هستن، به شمال عراق نزدیک هستن. گویا نیروهای داعش از این تونل ها استفاده دارن میکنن برای حمل و نقل تجهیزات خودشون و همچنین نیروهای خودشون. الان نیروهای داعش در نزدیکی شهر قره‌تپه در استان دیالی عراق مستقر هستن، شمار زیادی از نیروهای خودشون رو اونجا بسیج کردن، آماده کردن. به نظر میرسه که میخوان این منطقه قره‌تپه و روستاهای توابع اون رو تصرف کنن. منطقه قره‌تپه منطقه‌ای هست که اکثریت ساکنان اون ترکمن شیعه هستن و درش اقلیت کرد هم زندگی میکنن، روستاهای تابع اون هم کرد و عرب شیعه هستن. اما این تصرف، اگر این اتفاق بیفته و نیروهای داعش موفق بشن تصرف کنن، این منطقه رو خودشون رو به کرکوک نفتخیز نزدیک کردن و جبهه خودشون رو با کردها توسعه دادن.
البته بعد اشاره بکنیم که داعش تاکنون به برخی از میدانهای نفتی عراق دست یافته و آنها رو تصرف کرده. اما ایلیا، استاندار الانبار هم، استانی که ماهاست درباره درگیری ها در اون ما میشنویم، پیش از بحرانی شدن وضعیت در اون در عراق خواستار کمک آمریکا برای مقابله با داعش شده. از این موضوع چه جزئیات بیشتری هست؟
بله، استاندار الانبار به وجود بعضی از هسته های مقاومت در داخل الانبار اشاره کرده و گفته این استان و بعضی از فرزندان این استان، اینطور که خود آقای استاندار گفته، و ساکنینش میخوان با نیروهای داعش بجنگن، نیروهای ارتش عراق میخوان با نیروهای داعش بجنگن، اما برای این جنگ و برای شکست نیروهای داعش احتیاج به کمک امریکا دارن. هم کمک میتونه به صورت حملات هوایی باشه، هم کمک تسلیحاتی، چرا که به گفته آقای استاندار الانبار میزان تسلیحاتی که داعش در اختیار داره و همچنین میزان توانایی های نیروهاش و آموزشی که دیدن بسیار بیشتر از کسانی هست که دارن علیهش میجنگن، از این رو دست کمک دراز کرده به سمت امریکایی ها و خواسته، همینطور که الان دارن به کردها کمک میکنن در جنگ علیه داعش، به عرب های سنی که دارن میجنگن علیه داعش هم کمک کنند.
و سوال آخر ایلیا کوتاه، به وضعیت کردستان و ایزدی ها یا همون یزیدی ها بپردازیم و اینکه اتحادیه اروپا هم گفته بود که برخی از کشورهای اروپایی گفته بودند که آماده مسلح کردن کردها هستند.
آخرین دو کشور آلمان و هلند هستند که گفتن دارن بررسی میکنن کمک تسلیحاتی به کردها رو برای مقابله با داعش، که احتمالاً این کمک ها صورت خواهد گرفت با توجه به وضعیت موجود. اما وضعیت ایزدی ها، یک گروه از نظامیان آمریکایی روز گذشته به کوه سنجار، محلی که ایزدی ها در اون گیر افتادن و رفتن، اما نهایتاً گزارشی که پنتاگون منتشر کرده میگه شمار ایزدی هایی که هنوز حضور دارن زیاد نیست، اینطور که تصور میکردن امریکایی ها، و کمک به اونها داره صورت میگیره و کمک های انسانی باعث شده که وضعشون بد نباشه. برای همین احتمال انجام عملیات برای انتقال اونها به مناطق دیگه کم شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای با صدور حکمی صادق آملی لاریجانی رو برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. آقای خامنه‌ای در حکم خود ریاست 5 سال گذشته آقای لاریجانی بر قوه قضاییه را با صفات مدیر برجسته، مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه ستود. مهرداد قاسم‌فر نگاهی دارد به کارنامه قوه قضاییه در 5 سال گذشته.
صادق لاریجانی در سن 49 سالگی و در تیر ماه 1388 در شرایطی به ریاست یکی از 3 ارکان نظام سیاسی ایران برگزیده شد که جمهوری اسلامی مواجه با یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های خود بود. انتخاباتی که دست کم 2 کاندیدای اصلی آن، یعنی آقایان موسوی و کروبی و هوادارانشان، معتقد بودند آلوده به تقلب است و رأی‌سازی برای برکشیدن محمود احمدی نژاد. صادق لاریجانی اما با تمام قوا و در کنار دستگاه‌های امنیتی، سپاه و رهبری جمهوری اسلامی به میدان آمد تا بحران پیش آمده را به نفع تثبیت دولت آقای احمدی نژاد به پایان ببرد. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میگوید
در شرایطی خب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدند که در اوج بحث جنبش سبز بود. ایشون متاسفانه به نظر من برخوردهای تندی با زندانیان سیاسی در جنبش سبز داشتن، از جمله اینکه همکار ما آقای عبدالفتاح سلطانی حکم گرفتن که در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده و همچنین آقای محمد سیف‌زاده و وکلای دراویش همچنان در زندان هستن. همچنین در واقع بحث حس رهبران جنبش سبز هستش که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد که آقای لاریجانی به نظر من در این موضوع بی‌طرف نبودند و دائما محکوم می‌کردن رهبران جنبش سبز رو بدون اینکه اینها محاکمه شده باشن و از خودشون بخوان دفاع بکنن. و در میانه دوره‌ای که ایشون بودن، درگیری‌هایی که با قوه مجریه داشتن که اون فیلمی بود که احمدی نژاد مجلس پخش کردن و درگیری‌هایی که داشتن و عملاً به تشنج کشیده شده بود قوه مجریه و قوه قضاییه، در اواخر ریاستشون بر دور اول قوه قضاییه ما شاهد ضرب و شتم زندانیان در بند 350 بودیم.
مهناز پراکند، وکیل تعدادی از پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی در ایران نیست، درباره کارنامه آقای لاریجانی در مهمترین چالشی که با آن روبرو بوده است از تجربه‌های مستقیم خود میگوید.
ما دیدیم که به ویژه بعد از انتخابات 88 اتفاقاتی که افتاد، دستگیری‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، محاکمات زیادی که صورت گرفت، همه در واقع پرونده‌های سیاسی که تشکیل شد در این رابطه با روندی کاملا غیرقانونی تشکیل شد و احکامی که صادر شد بر اساس توصیه‌های نهادهای امنیتی، تا اونجایی که من شاهد بودم و می‌دیدم تو پرونده ها، نهادهای امنیتی توصیه میکردن به این میزان حبس یا مثلا این محکومیت پیشنهاد میشود و قاضی دقیقا همون محکومیت رو نسبت به اون متهم اعمال میکرد و در روند رسیدگی هم قاضی به نحوی عمل میکرد که انگار یک مامور امنیتیه و وظیفه داره که ثابت بکنه متهمی که در دادگاه نشسته مجرم هست و باید محکوم بشه.
در نگاهی عمومی به آنچه که صادق لاریجانی در 5 سال گذشته در قوه قضاییه به جای نهاده است، محمد اولیایی فرد به چند مورد بنیادین که قوه قضاییه دچار آن است اشاره میکند.
هنوز ما آیین دادرسی کیفری منطبق با دادسرا رو نداریم. از طرف دیگه 35 سال از انقلاب گذشته و هنوز قانون مجازات اسلامی ما آزمایشی هستش. از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گزارش عدل و آزادی مشروع هستش، اما می‌بینیم که قوه قضاییه الان خودش ناقض این احیای حقوق عامه هستش، در حالی که اصل 168 قانون اساسی رو هنوز اجرا نمی‌کنه. محاکمات متهمین سیاسی اینها به طور غیر علنی هست، به طور بدون حضور هیئت منصفه هستش. یکی دیگه وظایف قوه قضاییه در اصل 156 بحث نظارت هست، در حالی که ما می‌بینیم هنوز دیوان عالی کشور در جایی که باشه قرار نداره، فعالیتی برای نظارت قضات وجود نداره و در واقع هر کاری که قضات در حوزه دادگاه انقلاب انجام بخوان بدن میتونن بکنن، اختیارات گسترده‌ای دارن و پاسخگو نیستن.
ارزیابی وکیل دیگر دادگستری ایران مهناز پراکند نیز در مروری کلی بر کارنامه آقای لاریجانی چنین است.
در عمل آقای لاریجانی نشون داد که اساساً نه استقلالی برای قوه قضاییه قائل هست و نه احترامی به این استقلال میگذاره و به ویژه قوه قضاییه در برخورد با فعالین سیاسی و با فعالین حقوق بشر به هیچ عنوان بی‌طرف نبوده، به هیچ عنوان مستقل عمل نکرده. تجربه من در پرونده هایی که در رابطه با متهمین سیاسی در دادگاه های انقلاب چه در تهران و چه در شهرستان ها داشتم نشون میده که کلیه قضاتی که به این پرونده ها رسیدگی میکنن افرادی هستن که کاملا مرعوب نهادهای امنیتی هستن و خودشون هم در واقع جایگاه و شأن قضاوت رو به خوبی نمیشناسن و احترامی به این جایگاه قائل نیستن.
قوه قضاییه ایران از سوی بسیاری از وکلای دادگستری چه در قلمرو دادگاه‌های عمومی و چه در دادگاه‌های انقلاب مورد نقد بسیاری است. رئیس پیشین این قوه آیت الله شاهرودی گفته بود ویرانه ای را از محمد یزدی رئیس اسبق تحویل گرفته است. با این حال در دوره او نیز اصلاحات ساختاری چندانی رخ نداد. آیا در دوره دوم ریاست صادق لاریجانی اماراتی بهتر در این قوه بنا خواهد شد؟
از مهرداد قاسمفر می شنیدیم درباره کارنامه 5 ساله قوه قضاییه که ریاستش رو صادق آملی لاریجانی بر عهده داشت و بار دیگر با حکمی از سوی آیت الله خامنه‌ای به این سمت منصوب شد برای 5 سال دیگر. یادآوری می کنم که شما همواره می توانید با رادیو فردا در تماس باشید، در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو خصوصا درباره اخبار و گزارش های ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا بشنویم صدای چند شنونده رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من میخواستم به تمام اونایی که با ادعای ملت ایران بر ملت حکومت میکنن بگم ملت ایران که من یکی از اونها هستم ننگ و آر دارن از اون مسئول، از اون سرپرستی که مطیع قوانین سازمان ملل نباشه و حقوق بشر رو سبک بشماره. اصلا اینطور رئیسی رو نمیخوان، والله نمیخوان هیچ کدومشون.
آقای خامنه ای، صحبت کردن مخفی با آمریکا ضرر داره، صحبت کردن مستقیم که همه از موارد صحبت به طور مستقیم اطلاع پیدا کنند نه تنها ضرر نداره بلکه مفید هم خواهد بود.
میخواستم برنده شدن خانم مریم میرزاخانی دانش آموخته دانشگاه شریف و هاروارد امریکا را به خانواده ایشان، اساتید و کلیه خانمهای ایرانی وطن برست تبریک بگم.
برای من جای بسی تأسفه با این هواپیمایی که در زمان دولت قبلی توسط احمدی نژاد این قرارداد بسته شد، چرا این آقا رو دادگاه نمیخوان؟ چرا ازش توضیح نمیخوان؟ این هواپیمایی که خریدی، این تجهیزاتی که برای ساخت این هواپیما خریدی چی بود؟ این آقا دنیایی خیانت کرده به این ملت، به این مملکت، چرا دادگاه نمیخواد این آقا رو؟
خبر قشنگی الان خوندم، کسانی رو میخوان وزیر علوم رو استیضاح بکنن که تمام بستگانشون، فرزندانشون، دامادانشون بورسیه گرفتن برای کانادا، برای امریکا، برای دکترا در تهران. خیلی جالبه، این آقایون، این نماینده های عزیز میخوان وزیر علوم رو به خاطر اینکه اسم اینا رو افشا کرده استیضاحش بکنن. به نظر من آقای فرج دانا باید بیاد دونه دونه اسامی اینا رو بگه، یا آقای رئیس جمهور به مردم بگه اینا هستن که دارن وزیر من استعفا میکنن، نمیذارن کار کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19 و 18 دقیقه هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. هفته آینده لایحه رفع موانع تولید با قید 1 فوریت به مجلس می رود تا حلقه دیگری از زنجیره تلاش‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تکمیل شود. دولتی‌ها امید دارند با اجرای این بسته سیاستی و دیگر حلقه‌های سیاستی مرتبط با آن بتونند اقتصاد ایران را از رکود تورمی خلاصی بدن، امیدی که منتقدان چندان نسبت به تحقق آن خوشبین نیستند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم آرش حسنی.
این روزها بحث غالب در فضای اقتصاد ایران بررسی محتوای بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود است که البته آنطور که حسن روحانی گفته اجزای دیگری نیز دارد.
همه تلاش ما اینه که امسال در پایان سال رشد ما مثبت بشه و برای این کار باید از رکود ما خارج بشیم و به سمت رونق حرکت کنیم انشاءالله. برای این کار ما نیاز به همکاری مجلس شورای اسلامی داریم و همچنین همکاری قوه قضاییه. به این منظور لایحه دولت تهیه کرده. این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده که انشاءالله در جلسه علنی مجلس مطرح میشه و تصویب این لایحه کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور و به دولت.
از روزی که بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود منتشر شده، هر یک از مسئولان دولتی با حضور در برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی در ایران تلاش کردند بخشی از این بسته سیاستی را توضیح دهند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی که از او به عنوان محوری ترین فرد در تدوین این بسته یاد می شود، از آن جمله است که در توضیح این بسته سیاستی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی چنین گفت:
ما 4 تا محدودیت اصلی الان باش مواجه هست. محدودیت اول این است که خب ما با شرایط تحریم مواجهیم. محدودیت دوم که خیلی جدیه، تنگنای مالیه. محدودیت سوم این است که ما الان با افت جدی سرمایه گذاری مواجه هستیم. و محدودیت چهارم هم این است که چون سطح درآمد در جامعه ما کاهش قابل توجهی داشته، با افت تقاضا هم در داخل به خاطر استمرار رکود و عمق رکود مواجه شدیم.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز با حضور در یکی دیگر از برنامه‌های تلویزیونی در ایران از اولویت‌های کاری حوزه وزارت خود و پیوند آن با خروج از رکود سخن گفته است.
مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تقویت توان تولید، تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. اگر ما بتونیم گمرک کشور رو، سازمان امور مالیاتی کشور رو، بانک ها رو، بیمه ها رو و بازار سرمایه رو با هدف و با محوریت ارتقاء فعالیت های تولیدی اصلاح بکنیم، قدم بسیار موثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، نیز از اولویت‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه کاری خود، یعنی برنامه و بودجه برای دستیابی به رونق را چنین برشمرده است:
یک کاری که ما انجام خواهیم داد 41,000 میلیارد تومان تو همین سال 1393 برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد، یعنی در واقع سرمایه گذاری خواهیم کرد. یکی از اون مواردی رو که ما در بخش پیشران ازش صحبت کردیم که میتوانه مؤثر باشه، بحث صادرات غیر نفتی هست. این توان وجود داره که اگر ما تأمین منابع مالی بکنیم، که یکی از 4 موضوعی که در این بسته سیاستی وجود داره معطوف به تأمین منابع هست، با ایجاد بهبود فضای کسب و کار معطوف بشیم به تولید برای صادرات.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، که وزارتخانه‌اش از جمله وزارتخانه‌هایی است که دولت برای خروج از رکود به آن امید بسیاری بسته، در گفتگو با رسانه‌های ایران از جزئیات لایحه‌ای گفته که هفته آینده به مجلس خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازی از فعال کردن بازار رهن برای رونق بخشی به حوزه مسکن خبر داده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت 11 در ماده 1 لایحه‌ای که برای خروج از رکود به مجلس ارائه خواهد شد، دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود توجه ویژه‌ای دارد و به دنبال انتشار اوراقی به نام اوراق بدهی است که آقای آخوندی معتقد است دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را شفاف می‌کند. عباس آخوندی در این گفتگو خبر داده است که در ماده‌ای از مواد این لایحه پیش‌بینی شده که دولت 20,000 میلیارد تومان اوراق بهادار در قالب سکوک اجاره منتشر کند تا بتواند بدهی‌هایش به پیمانکاران را از این طریق بپردازد. آنطور که وزیر راه و شهرسازی گفته، بخش دیگری از توجه لایحه دولت به تجهیز منابع بانکی و افزایش قدرت اعتباردهی بانک هاست. به گفته آقای آخوندی، انتشار 10,000 میلیارد تومان اوراق مشارکت و بازسازی ساختار بانک‌های دولتی از جمله سیاست‌های دولت در راستای تقویت شبکه بانکی در قالب لایحه رفع موانع تولید است که بر اساس برآوردهای او 125,000 میلیارد تومان قدرت وامدهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. دولتی‌ها برخلاف منتقدان بسته سیاستی که کم شمار هم نیستند، به این بسته و لایحه رفع موانع تولید امید بسته است تا نرخ رشد اقتصادی حدوداً منفی 2% سال 92 را تا پایان امسال دست کم به صفر یا حتی عددی در محدوده مثبت برساند.
گزارش همکارم آرش حسن نیا رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
19:25 در ایران است، جایی که در یک سال اخیر بارها از سوی مسئولان و کارشناسان محیط زیست در ایران اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضادی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و تلاش‌ها برای احیای آن مطرح شده. در تازه‌ترین اظهار نظر اما وزیر نیرو میگوید که طرح نجات مرحله‌ای دریاچه ارومیه از خشکی کامل دنبال می‌شود و دولت امید دارد که زندگی دوباره‌ای به این دریاچه بخشیده شود. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وزیر نیرو در حالی از احیای دریاچه ارومیه در سالهای آینده میگوید که پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تابستان امسال را آخرین مهلت دریاچه ارومیه برای زنده ماندن عنوان کرده بود و گفته بود که 93% این دریاچه خشک شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حمید چیچیان وزیر نیرو چهارشنبه شب در شهر ارومیه گفت دولت حسن روحانی برای احیای دریاچه ارومیه امیدواری کامل دارد. به گفته آقای چیچیان، با توجه به اینکه نتایج فعالیت‌ها برای احیای دریاچه ارومیه در کوتاه مدت قابل لمس نیست، دولت امیدوار است که نتیجه این فعالیت‌ها در سال‌های آینده ملموس باشد. وزیر نیرو در آذربایجان غربی گفت باید دریاچه ارومیه را مرحله‌ای احیا کنیم. اما علی عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، به خبرگزاری مهر 2 ماه پیش گفته بود که مقداری آب در دریاچه ارومیه وجود دارد که این مقدار نیز اگر تدبیری اندیشیده نشود تا پایان تابستان به طور کامل خشک می شود. به گفته او بیش از 93% دریاچه ارومیه خشک شده و انتقال آب به جزیره ها و تالاب های حاشیه دریاچه ارومیه دست کم برای حفظ ذخایر ژنتیکی و حیات وحش موجود بسیار ضروری است. اختلاف نظر و اظهار نظرهای متفاوت درباره مرگ دریاچه ارومیه و امید به زندگی دوباره آن مدتی است که بین مسئولان و کارشناسان محیط زیست در ایران مطرح است. با این همه، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی معتقد است که اگر حتی تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه نیز با موفقیت همراه باشد، 12 تا 20 سال زمان لازم است که دریاچه ارومیه احیا شود. فیلیپ میکلین، استاد جغرافی و آبشناس در میشیگان آمریکا، مشکل اصلی دریاچه ارومیه را توسعه بی‌رویه و غیر اصولی پروژه‌های آبیاری از بالادست می‌داند و درباره سرانجام دریاچه ارومیه می‌گوید:
خیلی سخت است که آینده دریاچه ارومیه را پیش بینی کنیم، اما می‌توانیم فرضیه‌های علمی را بررسی کنیم. یک حدس علمی می‌گوید که دریاچه بیشتر و بیشتر خشک خواهد شد. واضح است که کار اصلی رهاسازی آب بیشتر برای دریاچه است و این گزینه‌ای است که دولت به دنبال آن است. اما چطور؟ یکی از راهکارها بهبود و افزایش بهره‌وری وضعیت آبیاری است. گزینه دوم جداسازی و تفکیک سازه‌ای دریاچه به چند بخش است. با این کار می‌توان بخش‌های حیاتی‌تر دریاچه را برای جلوگیری از طوفان نمک حفظ کرد. به عبارت دیگر، با این کار می‌توان جلوی خشک شدن بخش‌هایی را که امکان تولید طوفان نمک را می‌دهند گرفت. یک گزینه دیگر هم وجود دارد و آن انتقال آب به دریاچه ارومیه از حوزه‌های آبریز دیگر است، ولی برای من مشهود بود که بیشتر متخصصان با این گزینه موافق نیستند، چون انتقال آب میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند.
دریاچه ارومیه در سال 1352 خورشیدی به عنوان پارک ملی و در سال 1354 به عنوان یکی از تالاب‌های جهان به ثبت رسیده است. این در شرایطی است که امروز دریاچه ارومیه با افزایش شرایط بحرانی تبدیل به یکی از کانونهای مهم کویرزایی و تولید طوفان نمکی در ایران و منطقه شده و کارشناسان محیط زیست معتقدند اگر احیای این دریاچه موفقیت آمیز نباشد، دست کم 4 میلیون تن از مردم در روستاهای اطراف و 14 میلیون تن از مردم منطقه از طوفان نمکی دریاچه ارومیه در امان نخواهند بود.
گزارش همکارم بنیامین صدر ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله شامگاهی. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید، در بخش دوم تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 19:30 در ایران هست، ساعت 17 در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی همراه ما بودید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و برخلاف هفته های گذشته در این ساعت که شنونده برنامه هفتگی .com بودید، در این هفته شنونده یک گفتگوی اختصاصی خواهید بود. اما پیش از این گفتگو و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، این بار با همکارم محمد زرقامی.
خبرها را آغاز می‌کنیم با اخباری از خاورمیانه. آمریکا می‌گوید ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد وضعیت آوارگان گیر افتاده در کوه‌های شمال عراق بهتر از پیش‌بینی‌هاست و بنابراین عملیات امدادی برای انتقال آنان نامحتمل است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، گفته است اقداماتی نظیر ارسال کمک‌ها از طریق هوا، حملات موشکی به مواضع گروه دولت اسلامی، تلاش‌های پیشمرگه‌های کرد و عبورهای شبانه آوارگان از این منطقه کوهستانی در چند روز گذشته به بهتر شدن وضعیت آوارگان در کوه‌های سنجار منجر شده است. بنابراین گزارش، شمار آوارگان در این منطقه نیز کمتر از برآوردهای اولیه است. بنابر ارزیابی سازمان ملل متحد، بین 20 تا 30 هزار تن که بیشترشان از اقلیت مذهبی یزیدی یا ایزدی و همچنین مسیحیان عراقی هستند، در پی حملات گروه دولت اسلامی از خانه‌های خود به کوه‌های سنجار گریختند. از دیگر سو، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید عراق استقبال کرد و آن را دلگرم کننده خواند. رئیس دوره‌ای شورای امنیت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین از احزاب سیاسی عراق و طرفدارانشان خواست که به فرایند سیاسی مبتنی بر قانون اساسی این کشور احترام بگذارند. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز پنجشنبه هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری‌های دانشجویان ایران ایسنا و فارس به نقل از مقامی در وزارت خارجه که نامش فاش نشده گزارش دادند، خبری که خبرگزاری رویترز در این زمینه منتشر کرده کذب است و به گفته او ایران هر گونه دخالت خارجی در امور عراق را مردود می‌داند. در این گزارش‌ها به تاریخ مخابره خبر رویترز درباره مذاکره ایران و آمریکا در مورد عراق اشاره‌ای نشده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی ادامه حملات موشکی از باریکه غزه به خاک این کشور، جنگنده‌های اسرائیلی چند هدف را در این منطقه بمباران کردند. درگیری‌ها در غزه در حالی آغاز شده که مقام‌های اسرائیلی و حماس با ادامه آتش‌بس برای 5 روز دیگر موافقت کردند. اسماعیل هنیه رهبر حماس گفته است که رفع محاصره غزه و کاهش موانع جابجایی ساکنان این منطقه پیش شرط لازم برای رسیدن به آرامش دائمی است. عربستان سعودی نیز روز چهارشنبه یک چک 100 میلیون دلاری را با هدف کمک به تأمین مالی سازمان ملل متحد در مبارزه با تروریسم به بانکیمون دبیرکل این سازمان تحویل داد. بانکیمون پس از دریافت این هدیه از سوی سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا گفت افزایش فعالیت‌های تروریستی در تعدادی از کشورها، به خصوص تحرکات گروه افراطی دولت اسلامی، تأکیدی است بر چالش‌هایی که پیش روی ما قرار دارد. همزمان با روز استقلال پاکستان هزاران تن از مخالفان دولت از ظهر روز پنجشنبه تظاهراتی را در اسلام‌آباد آغاز کردند. در این باره در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید.
سپاسگزارم از همکارم محمد زرقامی که ما را در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان قرار داد. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. باز خواهیم گشت.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
نمیفهمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
لنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
فراموش نکنید که فردا جمعه میتونید همراه برنامه هفتگی ساعت ششم باشید. برنامه زندگی که میتونید نظراتتون رو با سایر شنوندگان و کارشناس برنامه در میون بگذارید. و اما احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اتهاماتی رو که از سوی جمهوری اسلامی علیه او وارد میشه رد کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر چندین بار گزارشگر ویژه سازمان ملل و حتی شورای حقوق بشر این سازمان رو به ارائه گزارش‌های غیر واقعی متهم کرده و گفته کسانی که با ایران سر سازگاری ندارند از راه حقوق بشر وارد می‌شوند. گفتگوی احمد شهید با همکارم نادر صدیقی از واشنگتن پایان بخش این مجله شامگاهی خواهد بود. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید.
آقای احمد شهید، در آستانه نوروز گذشته پیش از انتشار گزارش شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل این سازمان و همینطور شما را به عنوان گزارشگر ویژه این نهاد جهانی در امر حقوق بشر در ایران به باد انتقاد گرفت و گزارش شما را مانند موارد پیش از اون مردود دانست. اخیراً هم انتقادهای دیگری را متوجه شما کرده. واکنش شما به این حمله ها و انتقادها چیه؟
I think that kind of rejection is not unusual from countries.
در کشورهایی که حقوق بشر به طور جدی نقض می‌شوند و رهبران آنها وجود چنین واقعیتی را نمی‌پذیرند، این گونه مردود شمردن‌ها و ایراد سخنانی از این قبیل غیرعادی نیست. فکر می‌کنم به این نکته به ویژه در تهران باید توجه شود که گزارش من یا گزارش دبیر کل سازمان ملل برای کمک به مردم و دولت ایران طراحی شده‌اند تا آن کشور بهتر و بانشادتر شود. از این رو باید آنها درک کنند که این گزارش‌ها هدفی بی‌غرضانه دارند و برای کمک به دولت در حل مشکلات و چالش ها نوشته شدند. کشمکش دائمی در ایران این است که دولت باید چقدر بر روی مردم اعمال قدرت کند و شأن و منزلت مردم در مقابل حکومت چقدر است. حل این گونه مسائل می تواند به بهبود روابط متقابل دولت و مردم منجر شود. فکر می کنم دولت ایران هر چه زودتر به درک نیت طرح کمک رسانی این گزارش بپردازد، زودتر هم می تواند به چالش های پیش رو در کشور پاسخ دهد.
آقای محمد جواد لاریجانی میگه که گزارش هایی که به طور متوالی از جانب شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میشه، نوعی وسائل تبلیغاتی هستند برای ضربه زدن به رژیم ایران. شما این حرفا رو شنیدین؟
بله، شنیدم که چنین حرفای گفته است. بار دیگر میگویم که باید به شناخت ریشه و کنه مطلب پرداخت. اینکه کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد، باید خودش در عوض گزارشی جامع ارائه کند. فکر میکنم که این ایراد گرفتنها شیوه نادرستی است، به این دلیل که گزارش من و یا گزارش سازمان ملل نیست که شرایط موجود در کشور را خلق میکنند. گزارش من نیست که موجب افزایش تعداد ازدواج های زودرس در سنین پایین در ایران میشود. من در این زمینه گزارش می دهم برای اینکه چنین واقعیتی وجود دارد. بنابراین به این گزارش ها باید از این دریچه نگریست که بازگو کننده وضعیت موجود در کشور است و چنان طراحی شده تا توجه دولت را به این موضوع معطوف کند که مسائلی وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. آنها هر چه زودتر به وجود این مسائل اعتراف کنند، زودتر هم می توانند به حل دشواری ها بپردازند.
اگرچه این نکته ای رو که میگم ممکنه شخصی تلقی نشه، ولی آقای لاریجانی شما رو به طور مستقیم مورد حمله قرار داده که تازه ترینش همین دوشنبه گذشته بود. پیشتر هم ایشون به شما لقب بازیگر رسانه ها رو دادن. درباره چنین عنوانی چه فکر میکنید؟
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده می گیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم، ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تایید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می برد.
آقای احمد شهید، شما میگین که بارها تقاضای روادید برای سفرتون به ایران از طرف مقامهای این کشور رد شده، ولی آقای لاریجانی میگه که شما چگونه میتونین انبوهی از مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو که در گزارشتون اومده در مدت کوتاهی مورد سنجش قرار بدین؟ هفته گذشته آقای لاریجانی گفت که شما چطور میتونین 3000 پرونده حقوق بشری رو در یک دیدار سه روزه بررسی بکنین؟
Well, on the surface of it, it would appear that if one doesn't visit a country,
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21 آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد شفاف و روشن است. دولت ها مرتب گزارش هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می دهم مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می‌کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کرده‌ام، و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کرده‌ام که به صورت قانون در می‌آید، باز هم چنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش‌های رسمی متعددی را منتشر می‌کند که از سوی رسانه‌های دولتی انتشار می‌یابند، و یا در رسانه‌هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند بازتاب پیدا می‌کنند که من در گزارش‌هایم به آنها استناد می‌کنم. بنابراین اینکه استدلال بکنند فردی نمی‌تواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند پایه و اساس معتبری ندارد. من نمیگویم که میتوانم در دیداری چند روز از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، و نمیگویم که میتوان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت با آنها توجهی نکرده پرداخت و مقامها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاه ها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال میشود، و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که به مسائل باید ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده‌اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری‌ها به حمله‌های رسانه‌ای می‌پردازد که ممکن است توجه را به موضوع‌های دیگری معطوف کند.
might take the spotlight away from the problem and focus the issue on something else.
آقای احمد شهید، با سپاس از وقت شما، پرسش آخر رو به میزان خوشبینی شما از امکان تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص میدم. آیا به احتمال چنین تغییری خوشبین هستین؟ و اگر پاسختون مثبته، میزان خوشبینیتون نسبت به امکان بهبود حقوق بشر در ایران چند اندازه است؟
ایران از توانایی فراوانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر برخوردار است. ایران اکنون دولتی دارد که با خط مشی اصلاحات روی کار آمد و این بسیار امید بخش است. در واقع آغاز اقدامات رئیس جمهوری با گامی کوچک بود، ولی جهش بلندی کرده است. او از حمایت مجلس برخوردار است و برنامه‌های دولتش دلگرم کننده است. البته حرف را به عمل درآوردن چالشی بسیار جدی است و در 12 ماه گذشته در زمینه‌های فراوانی با شرایط بدتری روبرو شده اند. بنابراین تصویری ناهمگون می‌بینیم، ولی من همچنان به ادامه مراوده جهانی با دولت ایران امیدوار هستم و اینکه مردم ایران به خواست خود در زمینه تغییر بیشتر به سوی بهبود شرایط ادامه دهند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.